بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه فرهنگ و جامعه، خودشناسی فرهنگی. صفحه 214. معمای سنت، مدرنیته. سنت بر سه رکن استوار است: تاریخ، طبیعت و مذهب. و اما مدرنیته نیز بر سه رکن دیگر استوار می باشد: تجدد، صنعت و برون‌افکنی نفس. این دو دسته از ارکان سنت و مدرنیزم تماماً در نقطه مقابل یکدیگرند و دارای ذاتی متضاد می باشند. رکن تاریخیگری که همواره بر رجعت به اصول کهن و آداب و عادات نژادی و وراثتی پافشاری می کند، درست در نقطه مقابل اصل تجدد قرار دارد که روی به جلو دارد و ضد گذشته است و دم از پیشرفت می زند و نوگرا و تنوع طلب می باشد و ماجراجوست. رکن دوم سنت یعنی طبیعت در نقطه مقابل رکن دوم مدرنیته یعنی صنعت قرار دارد، همانطور که صنعت از بطن طبیعت و بر خرابه های آن و بر علیه آن فعالیت دارد و قصد سلطه بران را دارد. این نبرد صنعت در غلبه در طبیعت شامل حال طبیعت بشری هم می شود و بسیاری از غرایز و خصائل طبیعی بشر را در هم می ریزد و فلج می کند، مثل گرایش به همجنسگرایی. زندگی جوامع سنتی اساساً بر طبیعت استوار است که مورد تهاجم جوامع صنعتی قرار می گیرد. و اما رکن سوم سنت و دین درست متضاد با رکن سوم مدرنیته یعنی برون افکنی و حاکمیت نفس اماره و اراده به آزادی عمل بی قید و شرط است. ارکان سنت ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند و تماماً علت و معلول متقابل همدیگر و سازنده و حافظ یکدیگرند. مثلا مذهب از بستر تاریخ سربرآورده و از آن تغذیه می کند. بخشی از قداست باورهای مذهبی تماماً از تاریخ و قدمت می باشد. همانطور که ذات مذهب ازلگرا و رجعت کننده به خداوند به عنوان مبدع جهان می باشد، مذهب در این حال تقدیس کننده و حافظ طبیعت و قوای حیاتی و کل کائنات می باشد. عالم هستی را عرصه حضور قدسی پروردگار و اراده بر حق او می داند و لذا بخش عظیمی از پرستش های دینی مربوط به قوای طبیعت و موجودات عالم مثل ماه و خورشید و ستارگان و حیوانات و گیاهان است. ولذا مثلا نجوم همواره بخشی از علوم دینی و باورهای متافیزیکی بوده است. در برخی مذاهب گونه ای از حیوانات و گیاهان مقدس هستند و گاه خداوند از طریق موجودات طبیعی با پیامبران رابطه برقرار کرده است. در قرآن کریم همه موجودات جهان هستی نشانه های پروردگارند و مشغول ذکر و تسبیح او می باشند. بنابراین تاریخ و طبیعت و مذهب دارای گوهر ای واحدند که متحدن سنت را پدید آوردند. ارکان مدرنیته نیز دارای گوهر ای واحدند و از هم دیگرند. مثلا عنصر تجدد و پیشرفت فرمالیستی تماماً حاصل صنعت و ماشین می باشد و بدون تکنولوژی ممکن نمی آید. و یا عنصر برون افکنی نفس و مدگرایی و فرمالیزم و مصرف پرستی و سلطه‌گری نفس تماماً معلول قدرت تکنولوژی می باشد. و اصلاً تکنولوژی در لغت یونانی به معنای برون افکنی و آشکارسازی نهان است و درست در نقطه مقابل تقوا و خیشتنداری می باشد که اساس مذهب است. پس واضح است که سنت و مدرنیته ذاتاً دشمن هستند و به بیان معرفت دینی این همان دشمنی ایمان و کفر است و ترکیب و اختلاط این دو و پدید آوردن متوسط و معدل از این دو نیز به لحاظ فلسفی همان التقاط گرایی است و به لحاظ دینی هم چیزی جز شرک نیست که به نفاق و ابطال و فروپاشی می انجامد. به لحاظی عصر ایدئولوژی که عصر شکوفایی مدرنیزم و سیطره صنعت می باشد، همان قلمرو به تلاش برای یک راه متوسط و میانه و التقاطی است. این قلمرو عرصه پیدایش انقلابات در سده های اخیر بوده است که جملگی به ابطال و ندامت انجامیده و نهایتاً به شکست بیش از پیش سنت و پیشرفت مدرنیزم رسیده است. این علت ذاتی شکست همه انقلابات عصر جدید بوده است که تلاش کرده که معجونی از سنت و مدرنیته پدید آورد که در حین رشد مدرنیزم حافظ سنت هم باشد. باید بدانیم که ارزش‌هایی مثل عدالت و اخلاق از جمله ارزش‌های جهان سنت هستند که در اکثر انقلابات مد نظر قرار داشتند. هرچند که آن انقلابات سوسیالیستی و لائیک بودند ولی دارای اهدافی سنتی بوده و قصد داشتند که در عصر ظهور سرمایه‌داری و امپریالیسم صنعتی حافظ عدالت و اخلاقیات باشند ولی نتوانستند. انقلاباتی که دارای گرایشات شدیدتر مذهبی بودند و لذا دارای اهدافی سنتی تر هستند، بسیار سریع‌تر و شدیدتر به تناقض و بنبست و ابطال‌ها دچار شدند و این امری طبیعی و منطقی بوده است. علل بروز انقلابات خونین و شدید در کشورهای جهان سوم که مواجه با تکنولوژی وارداتی و ناگهانی بودند و مثل جوامع غربی به تدریج با مدرنیزم خو نگرفتند، تقابل و مقاومت سنت در قبال فرهنگ صنعتی بوده است. به لحاظی اساس ذاتی همه بی‌هویتی ها و سرگردانی ها و جنگ ها و ناهنجاری های اقتصادی و سیاسی و روانی و خانوادگی در عصر جدید حاصل رویارویی سنت و مدرنیزم است و جز مؤمنان خالص و صاحب معرفت نفس، ما بقیه مردمان در زیر چرخهای مدرنیزم و تکنولوژی له می شوند و قادر به حفظ ابتدایی ترین اخلاق و فطرت دینی و عقلانی در خیشتن نیستند. همانطور که در مقاله آخر الزمان اشاره کردیم، عصر حاکمیت مدرنیزم در واقع همان عصر آخر الزمان و قیامت نفوس بشری است که به یاری تکنولوژی رخ می‌دهد و کسی را یارای مقاومت در قبال این واقعی عظیم جهانی نیست الا به قدرت اراده مؤمنانه و عارفانه. کل تاریخ بشری را می توان به چهار دوره کلی تقسیم کرد: تبخش، سنت، مدرنیزم و پست مدرن. دوران تبخش همان دوره زندگی غریزی و جانوری بشر در آغوش طبیعت در دوره قبل از مذهب و خود آگاهی بود که هنوز خانواده پدید نیامده است. دوره سنت با پیدایش خانواده که همان پیدایش مذهب و قانون و شریعت است آغاز شد که آغاز مدنیت نیز می باشد. دوره مدرنیزم اساساً با ظهور ابتدایی ترین نوع صنعت آغاز شد و با ظهور ماشین به نقطه عطف و شکوفایی رسید. و اما عصر پست مدرن که به تدریج در حال پیدایش است، همان عصر اتوماسیون و تکنولوژی های برتر و تمام اتوماتیک می باشد که حتی اراده مدرنیستی بشر را هم از او می رو باید و انسان را خلع اراده ساخته و تماماً بر انسان حاکم می گردد و انسان را به عنوان ابزار و مواد اولیه خود به کار می گیرد. عصر تبخش به لحاظ روانی، عصر بی‌شعوری و بی‌ارادگی بشر است. عصر سنت آغاز آگاهی و اراده است که به واسطه مذهب دعوت به خیشتنداری و تربیت و مهار اراده می شود. عصر مدرنیزم قلمرو به خیشتنداری و اراده عقلی و دینی بشر را تحت تأثیر قرار داده و به امارگی نفس و آزادی بی قید و شرط اراده می کشاند و غایت مدرنیزم مترادف با غایت آزادی اراده است که در قلمرو به پست مدرن این غایت آزادی اراده در هم می شکند و به از خود بیگانگی بشر از خیشتن می رسد که عصر جنون اراده و لذا عصر جنایت و آنارشیزم و تروریسم جهانی است. دوره پست مدرن به لحاظی شبیه دوره توحش است، زیرا این هر دو دوره قلمرو به بی ارادگی است. منتها عصر توحش نوعی بی ارادگی حیوانی است، ولی عصر پست مدرن بی ارادگی جنونی و مالی خوریایی در سیطره تکنولوژی است که یک بار دیگر خانواده به عنوان هسته مرکزی مدنیت از بین می رود. یک بار دیگر انسان‌هایی که سالم باقی مانده‌اند مجبورند برای ادامه بقای خود به زندگی غارنشینی در ارتفاعات و به دور از تکنولوژی پناه برند و به نوعی به همان زندگی کمونی آغاز تاریخ بازگردند. در همه این مراحل تاریخی خانواده از مهمترین مسائل است، زیرا هسته مرکزی مدنیت و لذا قانون و اخلاق است. بدین لحاظ رابطه آدم حوایی از اساس ذاتی تطور و تکامل تاریخ بشر بوده است. دوره‌ای که هنوز بین زن و مرد پیوند دائم و عهدی پایدار نبود، یعنی دوران توحش و کمون اولیه، دوره‌ای که ازدواج پدید آمد که بر قانون شریعت رخ نمود، یعنی دوران سنت، دوره‌ای که با ظهور صنعت و مدرنیزم دوباره خانواده دچار شقاق و نفاق شد و برای بقایش به جان کندن و زجر افتاد، یعنی دوران مدرنیزم، و نهایتاً دوره‌ای که تکنولوژی کاملاً مسلط گردید و خانواده را نابود ساخت، یعنی دوران پست مدرنیسم، که این نابودی همان نابودی مدنیت چند هزار سالی بشر است که راز بقای بشر بر روی زمین را نیز تهدید می‌کند، زیرا این انهدام خانواده منجر به رجعت به حیات جانوری عصر توحش نمی شود، یکی به دلیل حاکمیت مطلقه تکنولوژی و دیگر به دلیل نابودی جنسیت و غریزه تولید مثل، زیرا در این مرحله نهایی زنان و مردان به سوی همجنسگرایی و نهایتاً به سوی نابودی هورمونی و جنسی می روند و اصلاً قدرت تولید مثل ندارند و امراض مصری همچون ایدز نیز این رابطه را ناممکن می سازد. این همان قیامت و آخر الزمان است به معنای آخر تاریخ بشر بر روی زمین. همانطور که طبق دریافت‌های باستان‌شناسی جدید در دوره‌های بسیار قدیم نیز بارها تمدن بشری به اوج رسیده و نابود گردیده است و باز به نوعی دیگر به واسطه اندک انسان‌های مؤمنی که باقی مانده‌اند تمدنی دیگر پدید آمده است. منتها این بار معلوم نیست که با تکنولوژی های منهدم کننده جدید اصلا امکان حیاتی بر روی زمین باقی بماند یا نه. آیا به راستی قبل از انهدام کامل بشر در عصر پست مدرن امکان یک تحول عظیم از جنس یک معجزه و یا ظهور ناجی وجود دارد تا بشریت را از نابودی حتمی برهاند؟ به هر حال روایات دینی همواره انسان را به ظهور ناجی آخر الزمان امیدوار داشتند. چوپانی که به قول هایدگر از فراسوی تاریخ فرا رسد و با چوب دستی خیش این سیاره آتش گرفته را به مدار هستی بازگرداند و انسانی دیگر و برتر و خردمند تر از همیشه پدید آید تا بتواند به راستی خلیفه خدا در جهان باشد و انسانیت را تحقق بخشد و مقصود خداوند از خلقت آدم را برآورده نماید. ما امیدواریم و چاره ای هم جز این نداریم. شما هم بهتر است امیدوار باشید. توحش مدرن. گاندی رهبر فقید هند که رسالتی پیام بربار برای کل جهان به ارمغان آورد در کتابش میگوید که بسیاری گمان میکنند که من آمده ام تا مردم هند را به نیروانا برسانم، در حالی که آمده ام تا آداب خوردن و خوابیدن و ریدن و گاییدن را بیاموزانم. این سخن حیرت آور گاندی شامل حال کل بشر مدرن هزاره سوم نیز میشود. این انسان متکبر که مشغول آسمان است، زیست جانوری خود را نیز نمی داند. یکی از این به اصطلاح روشنفکران دینی می گفت که این رساله های عملیه به درد عصر حجر می خورد. به او گفتم، اگر تو از نزدیک مردم را می شناختی، چون این ادعایی نمی کردی و چه بسا خود تو هم بسیاری از ابتدایی ترین آداب زندگی حیوانی را هم رعایت نمی کنی و به همین دلیل ده‌ها مشکل بهداشتی و عاطفی داری که رازش را در آسمان‌ها جستجو می کنی. بنده نیز در تجربه درمانگری خود با کمال حیرت متوجه شدم که اکثریت حتی تحصیل کرده های ما حداقل آداب و اصول طهارت و بهداشت را نمی دانند و حتی در عصر قوقای ماهواره‌ها و فیلم های جنسی روش سالم و طبیعی جماع کردن را نیز بلد نیستند و دچار مشکلات بسیار پیچیده جنسی و عاطفی با همسر خود هستند. و در اینجاست که این سخن قرآن مصداق می‌یابد که اکثر مردمان در مقام حیوانات و بلکه پست‌تر از آنهایند، حتی اگر آپولو هوا کنند. فلسفه فالگیری. عصر جدید عصر جهانی شدن همه امور است، از جمله جهانی شدن فالگیری و استخاره و انواع خرافات. گرایش به فالگیری و انواع شعبات آن برخاسته از بن‌بست‌های زندگی مدرن است. در واقع میل به فالگیری همان پناه بردن به جهل خیشتن است و نیز راهی برای خروج از آن. می توانیم این امر را نوعی گرایش جاهلانه به ماوراء طبیعه نیز تلقی کنیم. فالگیری نوعی گریز از فهم مسائل است، درست به همین دلیل عاقبت آن به خرافات جنون‌آمیز و گاه به روانپزشک و تیمارستان می انجامد. گاه آدمی به بنبستی می رسد و بر سر دوراهی یک انتخاب سرگردان می شود و با این که به واسطه عقل و تجربه راه درست را می داند ولی میل به انتخاب نادرست دارد، ولی از عاقبت شوم این انتخاب می ترسد و لذا برای فرار از مسئولیت آن به فال روی می آورد. و جالب این که در پاسخ هر فال و استخاره ای اگر به نفی انتخاب مطلوب نفس خود برسد، باز به تکرار و تفسیر و تبدیل فال می پردازد و آنقدر ادامه می دهد تا به تصدیق عمل نادرست برسد و بدین گونه مسئولیت آن عمل نادرست را به گردن ماوراء طبیعه و در واقع به گردن خدا می اندازد. پس واضح هست که چه عملی جنون‌آمیز و منافقانه می باشد. در کلام آخر، فالگیری از هر نوعی چیزی جز شر و گناه اعمال خود را به خدا نسبت دادن نمی باشد و گناهی بزرگتر از این نیست. گناهی که از اصل آن عمل زشت نابخشودنی تر است و درست به همین دلیل عاقبت این راه و روش به غایت حماقت و جنون می انجامد. و می دانیم که حماقت عذابی غیر قابل شفاعت است. معمای آزادی. در عصری که بیش از هر دورانی در تاریخ بشر توانسته است که امیال و آرزوهای خود را جولان دهد و هر کاری که دلش می‌خواهد بکند، بیش از هر دورانی نعره آزادی و فریاد آزادی خواهی سر می‌دهد و برایش جان فشانی می‌کند. این چه سری است؟ بشر مدرن به همت علوم و تکنولوژی و دموکراسی ها آزادترین تجربه اش را در تاریخ به نمایش می‌گذارد و با این همه بیش از هر دورانی احساس اسارت و بندگی و خفقان دارد. آیا از بطن این آزادی های بی سابقه و هوسرانی جنون‌آمیز روح انسان به انقیاد و خفقان نرسیده است؟ آیا آزادی عمل موجب اسارت روح نگشته است؟ شاید هم به قول اریک فروم، بشر مدرن از این همه آزادی به سطوح آمده و راه نجاتی می‌جوید، ولی سوراخ دعا را گم کرده و از فرط جنون باز هم آزادی بیشتر می‌طلبد. در حقیقت راه رهایی از آزادی را می‌جوید. آزادی از آزادی. گویی که همه پدیده های عصر مدرنیزم دارای ذاتی وارونه و فریبنده است، همانطور که از بطن اشد رفاه شاهد ظهور اشد دیکتاتوری مرموز و پنهان هستیم و از بطن اشد مصرف پرستی و بلعیدن و جهانخواری شاهد قحطی هستیم و از بطن اشد آزادی شاهد اشد بردگی و اسارت می باشیم. علم ضد علم، برابری ضد برابری، رفاه ضد رفاه، عیش ضد عیش و آزادی ضد آزادی. در عرصه آخر الزمان شاهد ظهور ذات کفر بشریم و لذا همه امیال کافرانی بشر در قلمرو به تحقق ضد خیش از آب در آمده است و لذا شاهد انسان ضد انسان و تمدن ضد تمدن می باشیم. این آستانه توبه‌ای نصوح است. شفاعت و شقابت. همه مردان خدا و انسان‌های مخلص حامل شفاعت پروردگار در نزد خلایق بودند. این شفاعت به قدرت کرامت و محبت وجودی این انسان‌ها نصیب مردمان دردمند می‌گشته است و بی هیچ مزد و منتی گرفتاری‌ها و بن‌بست‌های ظاهری و باطنی خلق را علاج می‌نموده است. ولی عجب این که همین نجات یافتگان وادی شفاعت مبدل به شقی‌ترین دشمنان این حق پرستان شده و به طرزی حیرت‌آور از آنان انتقام می‌گرفتند. ماجرای شفاعت‌های حضرت مسیح علیه السلام در تاریخ مشهور است و می‌دانیم که قوم خود او، یعنی بنی اسرائیل، که بیشترین خیر و برکات را از او دیده بودند، وی را محکوم به مرگ نموده و شکنجه ها کردند. و اصلا یهودا که از حواریون او بود، محل اختفای او و سایر یارانش را به دشمنان او داد و مسیح را به چند سکه فروخت. این ماجرا کمابیش درباره سایر حکیمان و اولیای خدا مصداق دارد. می‌دانیم که تقریبا همه امامان ما به دست کسانی شهید شدند که بیشترین محبت و شفاعت و خیر را از ائمه دیده بودند و برخی از آنان روزی از مریدان محسوب می‌شدند. به راستی این چه رازی است؟ نویسنده این سطور سالها درباره این معما تعمق نمود، ولی نتوانست از آن پرده بکشاید تا اینکه خود به نوعی دیگر با چنین حقیقت تلخی روبرو شد و بالاخره توانست این معما را فهم کند. و آن اینکه خداوند عالم به این بنده علم و قدرت معنوی ویژه‌ای عطا نمود تا توانستم به علاج معجزه آسایی از امراض لاعلاج مردمان بپردازم، چرا که عمری در آتش خدمت به مردمان درمانده بودم و خداوند نیز امکان چنین خدمتی را به من هدیه فرمود. ولی با کمال حیرت یکی پس از دیگری شاهد بروز فاجعه‌ای در این درمان شدگان گشتم و آن اینکه این بیماران لاعلاج که به ناگاه بی هیچ زحمتی درمان می شدند دچار کبر و غروری مالی خوریایی گشته و بسیاری از آنان کوس انالحق می زدند و چون دیوی به جان اطرافیان خود افتاده و نهایتاً خود را نیز تباه می ساختند و نهایتاً به ادابتی جنونآمیز با من می رسیدند و برخی حتی در صدد انتقام برآمدند. این واکنش برای بنده دارای دو جنبه و معنا بوده است، یکی از طرف پروردگارم و دیگری از جانب خود مردمان. جنبه اول به آن معنا بود که دل به خلق نبندم و او را از یاد نبرم و بلا وقفه در سوی او در حرکت باشم و جز او یاری نیابم و جز از او اجری نخواهم. پس در واقع این اجر خداوند بود به من در راه خدمت به خلق او. و اما از بابت جنبی دوم مسئله این است که هر مرض و گرفتاری در هر فرد و گروهی از جانب خداست و به مصلحت آنهاست و تعادل نفس و نظم زندگانی را باعث می شود. یعنی به ناگاه و بی هیچ توبه و معرفتی بار و درد و ثقلی را از کسی برداشتن موجب از دست رفتن تعادل وجودش می شود. این بدان معناست که هر انسانی به میزان معرفت و ایمانش قادر به درک و حفظ و هضم سلامتی و سعادت و عزت است. یعنی هر مرضی به مثابه افساری بر نفس اماره و وحشی است و از جمله راز بقای بشر کافر می باشد. انسان کافر و بی معرفت تا به تحمل عزت و سلامت را ندارد و نهایتاً به جان خودش می افتد و خلایق از شر او در امان نخواهند بود. بدین ترتیب درمان و گشایشی که از جانب بنده نصیب آنها می شد در واقع به مثابه ظلمی ناخودآگاه و از روی ترحمی کور بود. در واقع خداوند خالق بسیار مهربانتر و دلسوزتر از من و امثال من نسبت به مردمان است و صلاح کارشان را بهتر می داند. و بدین گونه بود که کار درمانگری را به کنار نهادم و روش عرفان درمانی را ابداع کردم تا هر کسی خود علت بیماری و بدبختی خود را فهم کرده و به توبه بپردازد و اعمال خود را بر مبنای دین خدا اصلاح کند تا ظرفیت سلامت را بیابد. از همین تجربه عظیم بود که به راز دیگری از ختم نبوت و ختم معجزه در دین محمد صلی الله پی بردم و درک کردم که چرا تنها معجزه پیامبر اسلام صلی الله همان کتاب اوست، یعنی حکمت و معرفت نفس. و این گونه بود که ایمان آوردم که به قول علی علیه السلام دوزخی جز بی معرفتی نیست. زبان سنگسری دائرة المعارف زنده زبانهای منقرض شده جهان. سنگسر یا مهدی شهر یکی از اصیل ترین شهرهای کشور ماست که از تهاجم و تداخل فرهنگ‌های بیگانه تا حدود زیادی جان سالم به در برده است و نمونه کم نظیر برای مطالعه فرهنگ است. من خود به عنوان یک سنگسری در مطالعه زبان‌های گوناگون به ناگاه متوجه واژه‌هایی در زبان‌های آلمانی و اردو و هندو شدم که به عینه در زبان مادریم حضور داشتند. و از این مهمتر به تدریج در مطالعه زبان پهلوی و سانسکریت که دو زبان مرده محسوب می شوند متوجه واژه‌هایی سنگسری شدم که همکنون در گویش روزمره مردم حضور دارد و حتی به تعدادی واژه عبری در متون عهد عتیق روبرو شدم که عیناً سنگسری بودند. از این همه تنوع زبانی از سراسر جهان و طول تاریخ کهن در زبان مادریم به شور و شگفت آمدم تا با نگاهی عمیق‌تر و جدی‌تر به زبان و فرهنگ و نژاد این قوم بپردازم. شاید این ویژگی در هر زبان زنده دیگری هم در جهان موجود باشد. در قرآن کریم می‌خوانیم که دورانی همه انسان‌های روی زمین به یک زبان سخن می‌گفتند. این واقعیت را به عینه می‌توان در زبان سنگسری به اثبات رسانید که دائره المعارف زندگی همه زبان‌های منقرض شده در طول تاریخ بر روی زمین است و از هر زبان مرده یا زنده‌ای می‌توان چند واژه را در این زبان پیدا نمود: آلمانی، چینی، پهلوی، عربی، عبری، سانسکریت و هندو. به اساتیدی که به طور تخصصی در زبانشناسی فعالیت دارند، مطالعه زبان سنگسری را جدن پیشنهاد می کنم و خود نیز در این باب حاضر به همکاری می باشم. و علاوه بر این، در وادی معرفت نفس درک عمیق زبان مادری از اهم امور است، چرا که خداشناسی حاصل از خودشناسی از امیت و زبان مادری برمیخیزد. همانطور که خداوند با هر قومی با زبان مادری آنها سخن گفته است. پس شناخت زبان مادری جنبه ای از وظیفه دینی و معرفتی می باشد و گامی در خودشناسی و خداشناسی. زبان مادری هر کسی همان زبانی است که خدایش با او سخن می گوید، همانطور که به قول رسول اکرم صلی الله، حب وطن از ایمان است، حب زبان مادری نیز از عرفان است. به همین دلیل عبادات و راز و نیاز هر کسی جز از طریق زبان مادری مقبول و معلوم درگاه حق نمی افتد. زبان مادری زبان خداست. به همین دلیل شیخ بهایی سلطان فقه شیعه مثنوی مولوی را قرآن ایرانیان می نامد. فلسفه حقوق بشر. مفاد حقوق بشر اصولاً به لحاظ عقلی و مخصوصاً عاطفی جملگی مقبول و خوشایند عامه بشر است. این مقبولیت ذاتاً برخواسته از معنای برابری است که یک ارزش فطری و آرمان شهری در انسان می باشد. در نخستین نگاه بیانیه حقوق بشر دارای دو تناقض ذاتی است. اولین که بانیانش و نیز حامیانش امروز در جهان ابرقدرت‌ها و جهانخواران هستند. دومین که ضمانت اجرایی اصول و مفاد این بیانیه همچون همیشه تاریخ قدرت تسلیحاتی است. بانیان این بیانیه قدرت‌های غربی بودند که در رأسشان آمریکا قرار داشت. آنها تا قبل از این بیانیه با حربه ارادی به قدرت و حق سلطه و برتری خود بر جهان حکم می‌راندند و زان پس با حربه برابری. به هر حال آنها هستند که باید حکم برانند تحت عنوان قوانین متفاوتی که خودشان وضع می‌کنند. و اما ضامن اجرایی این برابری نیز همان ضامنی است که قبل از برابری عمل می کرد و آن قدرت تسلیحاتی می باشد. می گویند که نخستین بانیان حقوق بشر در تاریخ کوروش پادشاه هخامنشی و بخت النصر پادشاه بابل بوده است که دو ابرقدرت عصر خویش محسوب می شدند. امروز هم ادامه دهندگان این برابری جبارانه ابرقدرت‌های حاکم بر جهان هستند و این معما در خور تأمل است. یعنی آنان که در مواضع قدرت هستند خواهان برابری همه افراد و گروه های بشری با هم دیگرند، ولی نه خواهان برابری خود با مردمان. آیا این طور نیست؟ آنها می گویند همه با هم برابرند ولی ما برتریم. در واقع برای حفظ این برتری بایستی همه با هم برابر باشند. چرا؟ زیرا سلطه بر جهانی همسان و متحد بسیار آسان تر است. فرمان روایی بر چیز واحد ممکن تر است از فرمان روایی بر چیزهای متفاوت و متناقض. این یک اصل ذاتی در امر رهبری می باشد که شامل مدیریت خانه نیز می شود. پس فلسفه حقوق بشر که همان اساس دموکراسی است چیزی جز فلسفه سلطه مطلق بر بشریت نیست. فلسفه حقوق بشر همان فلسفه پوچ سازی و بی‌هویت کردن افراد و گروه های بشری می باشد، زیرا فقط صفرها برابرند. مثلا برابری جنسی هرگز ممکن نیست الا این که هر دو جنس از جنسیت تهی و عقیم شوند، و یا فلسفه برابری مذاهب ممکن نیست الا در لا مذهب شدن همه مذاهب. به همین دلیل از جمله ارکان اجتماعی حقوق بشر به صورت دفاع از همجنسگرایی و سقط جنین و زیر پا نهادن سنت ها و اصول اخلاقی خودنمایی می کند. فلسفه حقوق بشر فلسفه نابودی هویت بشر است، زیرا حق ذاتی بشر این است که دارای هویتی منحصر به فرد باشد، لذا حقوق بشر همان حقوق ضد بشر است. فلسفه آبرو. نوجوان 14 ساله مفلوج و لاعلاجی را به نزد ما آوردند و معلوم شد که این بیچاره در دوران کودکی به بهانه یک بیماری بسیار ساده در مسیری از دوزخ پزشکی افتاده که در جریان تشخیص و درمانهای مالی خولیایی بیناییش را از دست داده و تکلم او فلج شده و نهایتاً سیستم عصبیش از کار افتاده و زمینگیر شده است و گام به گام با هر عمل تشخیصی و درمانی مرض جدیدی بر او اضافه گردیده است. و اما والدین این بچه با این که شاهد این روند نابود کننده بودند، ولی شهامت قطع این درمان جنون‌آمیز را نداشتند، چرا که اولا نمی توانستند جلوی زبان و نگاه شماتت‌آمیز اطرافیان را بگیرند که گویی از درمان فرزندشان غفلت کرده اند و والدینی بی وجدان و بی مسئولیت هستند، و دوم تهمت عقب ماندگی و امولگری بود که گریبانشان را گرفته و نهایتاً جان و مالشان را برباد داده بود و اینان قادر نبودند از عقل و تجربه خود تبعیت کنند. برای حفظ آبروی خود هم به لحاظ اقتصادی به خاک سیاه نشسته بودند و هم جان فرزند خود را از دست می دادند. به هر حال ما از طریق نجات این والدین از ستم آبرو هم آنها را از ورشکستگی نجات دادیم و هم از هلاکت فرزندشان. و جالب این که بچه هم به تدریج خود به خود روی به بهبودی نهاد، فقط به خاطر اینکه دست از ادامه درمان برداشت. به راستی آیا عقل بهتر است یا آبرو؟ آیا جان برتر است یا آبرو؟ به راستی که به قول قرآن کریم پیروی از وسوسه مردمان موجب گمراهی است. این وسوسه که همان وسواس خناس و اجنه و شیاطین است که از زبان و نگاه مردمان القا می شود آبرو نام دارد. لعنت بر شیطانی که نام مستعارش آبروست. به راستی که خدا پرستی و مردم پرستی درست در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند. به راستی که وسوسه مردمان موجب سقوط عقل و دل و جان و وجدان شده و نهایتاً آبروی انسان را در نزد خدا می برد. و برای اینکه دیگران به ما لبخند بزنند و ما را عاقل و سعادتمند بخوانند، خود را به خاک سیاه می نشانیم، در حالی که می دانیم که همینها پشت سر ما فقط ما را تمسخر می کنند و بد می گویند و تهمت می زنند و به حماقت ما می خندند. با این حال راضی به همین چاپلوسی و تظاهر هستیم و به این قیمت حقیر حاضریم عقل و وجدان خود را بازیچه سازیم و دیوانه شویم. و آنگاه حتما مردم را علت بدبختی خود بدانیم و از همه کینه کنیم. این همان روند کفر است. مردم پرستی به نفرت از مردم می انجامد، زیرا ناحق است. فلسفه آبرو، فلسفه بدبختی ما مردمان جهان سوم است و همین فلسفه است که نهایتاً ما را به سوی غرب می‌کشاند و خاص آمریکا را مدینه فاضله ما می‌سازد، زیرا آنها درست برخلاف ما به بی آبرویی خود مفتخرند. آیا به راستی هیچ راه و روش سوم و برتری موجود نیست؟ آن که رضایت دیگران را ملاک زندگی خود قرار می دهد، رضای خدا و وجدانش را از دست می دهد. اراده به محبوبیت در نزد دیگران، علت العلل این بیماری و بدبختی عظیم است که نهایتاً موجب کینه و نفرت متقابل است. اگر فقط یک بار محبوبیت خود در نزد خدا را ملاک قرار دهیم، از محبت ریایی خلق خدا، نجات می‌یابیم. کدام آبرو را می‌پسندید؟ آبرو یعنی محبوبیت. و از میان تمامی صفات انسانی شاید بتوان گفت که تنها صفتی که همیشه از چشم مردم ارج نهاده شده و حرمت آفرین بوده است، همانا قدرت بوده است. بشر همیشه از ضعف چه در خود و چه در نزد دیگران منزجر بوده است و تمامی تلاش‌های بشر در طول زندگی کسب قدرت‌های متفاوت است، قدرت‌های معنوی و قدرت‌های مادی. در دوران سنت به سبب اینکه بشر در مقابل با بلایا و مصائبی که از بیرون بر وی وارد می‌شود ضعیف بود، به خداوند و قدرت‌های معنوی برخواسته از نزدیکی با وی نیازمند بود و به تمام کسانی که دارای چنین قدرت‌های معنوی بودند حرمت می‌گذاشت، حرمتی که برخواسته از ضعف خود و قدرت آنان بود. اما با رشد علوم و تکنولوژی، به میزانی که بشر خود را در مقابله با بلایا و مشکلات بیرونی قدرتمند یافت، دیگر از خداوند و قدرت‌های معنوی برخواسته از وی بی‌نیاز شد و همین بی‌نیازی وجود صفات معنوی را برایش بی‌ارزش ساخت. در دوران سنت دو گروه افراد در نزد مردم دارای آبرو و حرمت بودند. یک، حاکمان و شاهان که دارای قدرت‌های دنیوی بودند. دو، مؤمنان که دارای قدرت‌های معنوی بودند. و عامه مردم با رو کردن به این دو گروه تلاش می‌کردند که مشکلات و مسائل خود را حل و فصل کنند. اما در دوران مدرنیته به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی، کسب قدرت‌های دنیوی امری همه‌گیر شد و هر کس به واسطه تلاش‌های دنیوی خود می‌توانست به این قدرت‌ها دست یابد و سپس با کسب این قدرت‌های دنیوی که در میزان پول متمرکز بود، بر تمامی بلایا و مشکلات بیرونی خود فائق آید و هرچه علوم و تکنولوژی پیشرفته تر گشت، تکبر بشر و بی‌نیازی وی از خداوند و معنویت نیز بیشتر گشت و تمام آبرو در میزان قدرت دنیوی متمرکز شد. به طور مثال اگر ما ملاک آبرو را در کشورهای پیشرفته ای چون آمریکا با کشورهای جهان سوم چون ایران مقایسه کنیم، به طور واضح می‌بینیم که در این کشورهای پیشرفته ملاک آبرو تنها پول است. اما در کشورهای جهان سوم هنوز ملاک‌های معنوی برای کسب آبرو کاملاً از میان نرفته است و حداقل در شهرستان‌ها هنوز داشتن صفات دینی و انسانی تا حدی آبرو آفرین است. اما هرچه به سمت شهرهای بزرگتر و پیشرفته تر می رویم، ملاک‌های معنوی کمرنگ تر می شود. در واقع باید گفت در دوران سنت هر فردی در کسب صفات انسانی و فضایل دینی می توانست دارای دو نیت باشد. کسب آبرو در نزد خدا و کسب آبرو در نزد خلق خدا. اما در دوران مدرنیته با رشد علوم و تکنولوژی خداوند شرایطی فراهم کرد که نیت هر فردی در کسب فضائل دینی تنها تقرب به خداوند باشد و بدین گونه راه اختلاط خدا و خلق را برای بشر بست و تنها نیت خالصانه را که تنها او را مد نظر داشت پذیرفت. و بدین گونه امروز هر بشری به راحتی می تواند تکلیف دینداری و بیدینی خود را مشخص کند، زیرا فردی که برای محبوبیت و آبرو در نزد مردم تلاش می کند برای رسیدن به این آبرو که همان کسب قدرت‌های دنیوی است، ناچار است که دروغ بگوید، دزدی کند، خیانت کند. و کسی که برای کسب آبرو در نزد خداوند تلاش می کند که حاصل این آبرو وجود صفاتی چون صداقت و پاکی و تواضع است، باید بداند از چشم مردم بی آبرو می شود. زیرا امروز ما در دورانی زندگی می کنیم که صداقت و پاکی را حماقت و بلاهت و جنون می خوانند. به هر حال بشر برای زندگی در دنیا نیازمند احساس وجود است و احساس وجود نیز حاصل محبوبیت است، یعنی حاصل آبرو، که این آبرو یا در نزد خداست و یا خلق خدا. در دوران سنت آبروداری در نزد خدا و خلق مخلوط بود، اما در دوران مدرنیته شرایطی فراهم آمد که بین این دو آبرو تفکیک انجام شد و این دو آبرو در تضاد با هم قرار گرفتند. کسی که می‌خواهد در نزد مردم آبروداری کند آبرویش در نزد خدا می‌رود و کسی که می‌خواهد در نزد خدا آبروداری کند در نزد مردم آبرویش می‌رود. اما شما کدام آبرو را می‌پسندید؟ نظری بر بی‌هویتی نسل جوان. متاسفانه تهمت بی‌هویتی همواره متوجه نسل جوان است، در حالی که پیران ما بسیار بی‌هویت‌تر هستند، منتها در پس نقاب. درست به همین دلیل نهایتاً این پیرها هستند که تن به همان بی‌هویتی جوانان می‌دهند و لذا نسل آینده را می‌سازند. جوانان به خاطر صداقتشان رسوا کننده بی‌هویتی والدین خود می باشند. منتها والدین این بی‌هویتی خود را در پس پرده نمایش‌های عرفی و شرعی پنهان می دارند و درست به همین دلیل عملاً مشوق بی‌هویتی فرزندان خود هستند. زیرا خود از این ریا در عذابند و نمی خواهند که فرزندانشان هم عذاب بکشند. تنها مشکل آنها با جوانان این است که در قلمرو به فامیل حافظ نمادین هویت باشند، ولی در روابط پنهان خود هر چه می خواهند بکنند. جنگ فرزندان با والدین و کلن جنگ نسل جوان و پیر همان جنگ بین صدق و ریا می باشد. آنچه که پیران را رنج می دهد آن است که به واسطه جوانان خود لو می روند و آبرویشان برباد است. متاسفانه آنچه که در نزد پیران جامعه هویت نامیده می شود همان آبروست، یعنی ریاکاری. بیاییم باور کنیم که جوانان آینه باطن پیران هستند و به جای این همه برنامه ریزی و هزینه برای پرده پوشی و یا به اصطلاح علاج بی‌هویتی جوانان، فکری به حال بی‌هویتی و ریای پیران کنیم که زیربنای هویت جامعه هستند. هویت ذاتی جوانان همان صدق است که اصل دین است. پس بیاییم بر این سرزمین بذر معرفت بکاریم، نه سیاست و مصلحت و تزویر و ریا. به یاد آوریم که نخستین مؤمنان و مریدان همه انبیا و اولیای خدا جوانان بودند و نه پیران. بهتر است ما پیران به خود تکانی بدهیم و خود را اصلاح کنیم و دست از سر جوانان برداریم. کفر آشکار جوانان از نفاق پیران است. بیاییم این نفاق کهنه را درمان کنیم.